العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بغية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما به اینجا رسید که عده‌ای قائل شده بودن از آقایون اخباری ها که ظواهر کتاب کریم حجت نیست. ما چند دلیل آوردیم و اینها رو بررسی کردیم. آیست توائف روایاتی که ادعا شده بود دارن رد میکنن از عمل به ظواهر کتاب رو، چند دست طائفه رو، چند دست از اینها رو و چند طائفه رو مورد بررسی قرار دادن، یکی یکی اینها رو رد کردن. حالا میخوام بیان ادله جزء روایات رو بررسی کنن، یعنی ادله دیگری که بشود به اونها تمسک کرد و بگیم آقا رد از عمل به ظواهر کتاب تحقق نپذیرفته است. ما نهی از عمل به کتاب، به تعبیر دیگه اونجا آمدیم اشکال درست کردیم تو خود روایات، حالا میخوام یه دسته دیگه درست کنیم که ای دسته با او دسته معارض بشن. میخوام معارض درست کنیم، یعنی تو دسته خود روایاتی که دلالت میکنن بر حجیت کتاب کریم میخوام وارد این بحث بشیم. بعد آمدیم گفتیم روایات رادع هر کدوم لسانشون چیه، چه اشکالی دارن. حالا میخوام روایاتی رو پیدا بکنیم و توائفی از روایات رو عرضه بکنیم که اینها دلالت میکنن بر حجیت کتاب کریم. حالا در مقام تعارض ببینیم اگر یک دسته از روایات رو مقدم تونستیم بکنیم که ما میخوایم بگیم این دسته‌ای که الان داریم میگیم، یعنی روایات داله بر حجیت، مقدمن در مقام تعارض. اگه اینها رو مقدم کردیم که مقدم نکردیم تعارض میشه، تساقط میشه، ببینیم بنامون برای که چه کار بکنیم در اون مورد. حالا میخوایم ببینیم ما یک چند طایفه از روایات داریم که این روایات دلالت میکنن بر حجیت کتاب کریم، درست شد؟ یکی از اینها اینه که ما روایات زیادی داریم که گفتن به کتاب میشه و چه کار کرد؟ تمسک کرد. و ظاهر این روایات، بلکه خیلی وقتا اینها رو که نگاه کنیم تو بعضیش ممکن انسان احساس کنه که صریح هم هست که اینها تمسک مستقله، نه تمسک مستقل به این معنا که اگر اهل بیت کتاب رو جور دیگه تحلیل کردن ما مخالف تحلیل اهل بیت کتاب رو تمسک کنیم. نه، این که اصلا ما نتونیم حرف اخباری ها که اصلا نتونیم به کتاب تمسک کنیم، حتما اهل بیت باید برامون توضیح بدن تا بشه تمسک کنیم. وقتی حضرت میفرمان انی تارکم فیکم مستقلان کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، میگه ما ان تمسکتم بهما، یعنی به هر دوتاشون باید تمسک کنیم. اگر اینجوری بود خب میگفت اگه تمسک کنید به اهل بیتی که کتاب رو براتون توضیح دادن. حواستون باشه ها، آیست پذیرفتن که اگر یک جای اهل بیت خلاف ظواهر کتاب رو تفسیر کردن، اون ظاهر حجت نیست. بحث سر اون جایی که روایت سر جای خودش، حالا دیگه گذشتیم ازش. اگه یک جای اهل بیت هم نه خلاف ظاهر قرآن رو، ما این مقدار از مجموعه روایت در آوردیم. اون طایفه ثانیه هم که آمدن گفتن که جدای از اهل بیت و مخالف اهل بیت نرید به روایت عمل کنید، آیستی رو حمله بری کردن که خب اگه یک جای اهل بیت خلاف ظاهر قرآن رو حجت توضیح دادن، ما همون رو حجت میدونیم. اگه ظاهر آیه قرآن اینه که مس رو به این صورت بکشیم، ولی امام علی مثلا ظاهر آیه که این جمله متعلقه به او فعله، امام علی هم گفتن نه این متعلق به ایه، خب ما میفهمیم مراد خداوند تعالی این بوده، ما بعد فهمیده بودیم دیگه. متکلم میتواند مرادش خلاف ظواهرش باشه دیگه. پس اگر احمد و امام علیه السلام ظاهر قرآن رو خلاف مراد خداوند متعال در قرآن رو خلاف ظاهر تفسیر کردن، میفهمیم آقا ما ظاهر رو بد فهمیده بودیم. این چیزی که ما فهمیدیم حجت نیست، ظاهر رو بد فهمیدیم به این معنا که یعنی این ظاهر را نمیتوانیم ملاکی قرار دهیم برای کشف مراد خداوند متعال، درست شد؟ چون ما اساطر و تطابق جاری میکردیم دیگه برای تعیین کشف مراد. میگفتیم همین چیزی که ظاهره در معلول تصوری، همین ظاهره در مراد استعمالیه، همین چیزی که ظاهره در مراد استعمالیه، ظاهره در مراد جدیه. این دقیقاً مثل قرینه ای بود، یا مثل این که متکلم خودش بیاد دلیل تفسیری بیاره. متکلم آمد به شما گفت آقا جان من مرغ نخور، بعد آمد گفت مراد من از مرغ بیسکویتایی که شبیه مرغ درست کردن. خوبه؟ خب الان شما دیگه چی تفسیر میکنی؟ میگه الان مرا متکلم از چی نه کرده؟ از خوردن بیسکویت نه کرده دیگه. این دقیقاً همیه، ظاهر آیه یه چیزیه، بعد خود امام معصوم علیه السلام میفرماین که مراد خداوند متعال تو این آیه ای بوده،
خب پس ما میفهمیم که آقا او اساطو تطابق قبلی حجت نیست، اساطو تطابق جدید جاری میکنیم دیگه. پس بنابراین هر تفسیری که ائمه علیهم السلام نسبت به ظواهر قرآن بفرمایند این مورد پذیرش اصولیون و آیسات هم قبول داره. یه سری که اخباری ها میگفتن که نه اصلا ظواهر قرآن مطلقا حجت نیست، شما تا نرید و از اهل بیت نپرسید و اونها توضیح ندن نمیتونید عمل کنید. خب ما رفتیم گشتیم دیدیم امام علیه السلام به ظاهر قرآن هیچ مخالفی نیاوردن، حالا عمل کنیم یا نکنیم؟ اخباری میگه عمل نکن، ما میگیم آقا باید عمل بکنیم، ما چون گفتن به قرآن تمسک کنید، تمسک به قرآن اینه. مگه قرآن چقدر نص داره که شما بگید آقا تمسک قرآن فقط تمسک به نصوص قرآنیه؟ خب یه نکته علاوه بر اینکه این نکته هم اضافه بکنم که این که میگه به قرآن تمسک بکنید دیگه سیره نیست که دلیل لبی باشه، بخوایم به چی عمل کنیم؟ به قدر متعقنش، دلیل لفظیه دیگه، اطلاق داره. از اگه میخواستم بگم میگفتن که تمسکو به محکماته، غیرزی بود؟ نمیتونستم بگن؟ میفرمودن که کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به اطرتی و تمسکتم به محکمات کتاب الله لن تزلو ابدا، اینجوری میفرمودن. نگفتن دیگه، دلیل لفظیه اطلاق داره، شامل غیر عرض کنم خدمت شما محکمات و غیر نصوص هم میشود. این نکته. بحث بعدی که در اینجا هست این طایفه اول، طایفه اول پس طایفه ادله ای هستند که ما رو امر میکنن به تمسک کتاب الله، و واقعا اگه شما برید سرچ کنید فکر میکنم در مجموعه روایات ای که امر کرده باشن به قرآن تمسک کنید شاید بالای 100 تا روایت هم پیدا بکنید. مجموعه شما نگاه بکنید خطب حضرت امیر، اهل بیت علیهم السلام، جاهای مختلف اینقدر امر به تمسک به قرآن شده. نکته بعدی که در مقام وجود داره و طایفه دیگری که میشه تمسک کرد، یه طایفی از روایات داریم ما که ایناها ماره مباحث فقهیه، در ضمن بعضی از مباحث فقهی ما را ارجاع دادن به یه چیزی، به قرآن ارجاع دادن، و او ارجاع ظاهرش اینه که ارجاع دادن به همین ظواهر قرآن. مثلا آمدن گفتن مثلا توی بحث مثلا شروط تو کتاب الخیار این بحث شده، خب تو ابواب خیار، که آقا شرطی که شما میخواید در یک عقدی بذاری که بعد بر اساس او خیار شرط داشته باشی، چه شرط صحیح چه شرط صحیح نیست، درست شد؟ مثلا اونجا میان میگن شرط مخالف مضمون عقد صحیح نیست. یه سری روایاتی هم داریم که شرط مخالف کتاب گفتن، یعنی ظاهر و ادله، و یه تعبیر داریم که هر شرطی که محلل حرامی باشد یا محرم حلالی باشد، یه سری عبارتی هم داریم که هر شرطی که مخالف کتاب باشد، درست شد؟ خب حالا شمای فقیه، یا آقای برای شما نوشته که آقا من این شرط رو در ضمن عقدم گذاشتم، شما میخواید تشخیص بدید که این شرط مخالف کتاب هست یا مخالف کتاب نیست، باید این شرط مخالف نصوص کتاب باشد؟ روشنه که مخالف ظواهر کتاب هم باشد، مخالف ظواهر کتاب دیگه، اطلاق شرط مخالف کتاب شامل شرط مخالف ظاهر کتاب هم می شود. خب من ظاهر کتاب چجوری باید به دست بیارم؟ این لازمش همینه که همین چیزی که در عرف فهمیده همون چیزی که عرف می فهمند، این دیگه لازمه خود نص نیست ها، خوب دقت کنید، آیسته اینجا تقریب دقیقی میکنن. لازمه این که من بگم آقا شرط مخالف کتاب، اطلاقش اینه که خود اطلاق لفظش اینه که مخالف ظواهر کتاب رو هم شامل میشود، ولی این که ما برای فهم ظواهر کتاب مستقلن میتوانیم عمل بکنیم یا حتما باید اول بریم در خونه اهل بیت علیهم السلام عمل بکنیم، این از کجا به دست بیاریم؟ اینو به اطلاق مقام آیسد درستش میکنن، میگن امام علیه السلام در مقام بیان عرض کنم خدمت شما روشی بوده که شما بتونید بر اساسش شرط صحیح را از شرط باطل بفهمید، بعد به شما گفته برید به ظواهر کتاب نگاه بکنید و شرط مخالف ظواهر رو حجت ندونید. مقتضای اطلاق مقامیه که اگر در ذهن امام علیه السلام یک طریقه دیگری بود حتما باید چیکار میکرد؟ بیان میکرد. امام روش خاصی رو بیان نکردن، پس معلوم میشود همین روشی که عقلا برای فهم ظواهر بر اساسش عمل میکنن همون روش درستیه، نه که حتما برای هر ظاهری تویی که شرط کرد میگی شرط مخالف کتاب، میگی من نمیدونم، من که ظواهر کتاب نمیفهمم که ظواهر کتاب چیه، حجت زود باید برم خدمت امام، امام این شرط من شرط مخالف کتاب هست نیست، امام یه تعاملی بفهمه نه شرطت مخالف کتاب نیست، میتونی بر اساسش عمل کنی. در صورتی که این رو یک معیاری برای عموم ماها عمل، و به عرف وقتی شما بگی آقا جان من برید عمل بکنید به نکنید، اطلاق مقامی که گفتم خیلی وقتا برای روش‌های عرفی و فهم عرفی به درد می‌خوره اینجا. اینجاست. یه تقریب اطلاق مقامی غیر از تقریب اطلاق مقامی که تا حالا خونده بودید، یعنی یه مصداق دیگه از اطلاق مقامیه که یه جاهایی که امام علیه السلام یه چیزی رو گفتن تو فقه تا حالا نظیرش خیلی خوندید و روش دیگه ای هم بیان نکردن، اینجا میگن پس معلوم میشه روش و منات همون منات عرفیه. اینجا معاصر اینجوری تمسک میکنه. آره او اگه دیگه باید باشه باید پس میشه معارض با این، پس میشود مخالف با این اطلاق مقامی فوقش او رو ما اینجا آمدیم اب نداره، پس میشه معارض با این دوتا دیگه، یا مقید میشه یا تعارض درست میشه. پس ما فرض حجیت رو اثبات بکنیم بعد این روایت رو ثابت بکنیم که این دلالت رو دارد، فوقش ما الان عرض کردیم دیگه، گفتیم اونا میشه یه طایفه روایت، این میشود یه طایفه روایت. حالا ببینیم اصلا میشود این روایت تقلید زد یا تقلید نزد، و تقلید یه تقلید عرفی نیست ها، یعنی شما تو این فرض بخواید به عرف یه ضابطه ای بدی که برای تشخیصش همش قرار بشه چیکار بکنن، رجوع بکنن به اهل بیت. خب دیگه اینو هم گفتن مودم از اهل بیت بپرسید هر شرطی که اهل بیت قبولش نداشته باشن، چون ما شرط مخالف نص کتاب کی میاد بکنه؟ کسی بیاد مثلا بگه من اینو به شما میدم به شرطی که ربا برات حلال باشه، کی میاد همچی شرطی بکنه که مثلا معارض با نص کتاب باشه؟ اگر می کسی شرطی میکنه شرط مخالف کتاب، شرط مخالف با همین ظواهر کتاب دیگه، که حالا توی اطلاقش و خصوصیاتش کار ندارم چه مثلا مواردی ممکنه جای اختلاف بشه شرط مخالف کتاب هست نیست، خیلی بین فقها اختلافه، ولی در اصل این قضیه که این روایات دلالت میکنن بر حجیت ظواهر کتاب مطلقا، این نکته ای که به وسیله اطلاق مقام اینجا آیه صد اثبات میکنن. توجه داشته باشید یه طایفه دیگه روایات داریم که اونها میگن اصلا روایات مخالف کتاب حجت نیست، دسته سوم. آقا اگه یک روایتی مخالف کتاب بود حجت نیست، خب روایت مخالف کتاب حجت نیست، خب برای تشخیص مخالفت با نص که ما نداریم، درست شد؟ خب مخالفت با چیه؟ مخالفت با ظواهر کتابه. خب روایت مخالف با ظواهر کتاب حجت نیست، اینجا دیگه نمیشه او حرف قبلی رو زد. تو دسته قبلی شما گفتید آقا به اطلاق مقامی ثابت کردی که عرض کنم خدمت شما این روایات همه شرطهای مخالف کتاب اینشون دندی که ظواهر کتاب حجته. او روایاتی که میگه برای فهم عرض کنم ظواهر کتاب باید به ائمه علیهم السلام رجوع کنیم، شما ممکنه بگی آقا این میاد تقیید میزنه دیگه، میگه آقا هر شرط مخالفی که ائمه علیهم السلام ظاهرش توضیح داده باشن. اونجا دیگه ما یه جوابی نداشتیم، خیلی قرص جواب قرص محکم بود، گفتیم آقا خیلی عرفی و عقلایی نیستش که همچی ضابطه ای رو قرار بدن، ولی بعدم اشکال نداشت، کسی ممکنه قبول بکنه آره این روایات مطلقاً تو تیکه نصوصشون خودتون مستقلاً تشخیص بدید، خلاف رو توی تیکه که نصوص نیستن مستقلاً تشخیص ندید. نکته دقیقی دارم میگم ها، ولی تو الان دیگه حرف شما نمیشه بزنی، الان نمیتونید بگید تو روایات که گفتن آقا مخالف کتاب حجت نیست، باید بیایم بریم ببینیم اون مخالف کتابی که به وسیله بقیه اخبار ائمه تفسیرش کرده باشن. چرا؟ چون دارن ضابطه برای اصل حجیت روایت میدن دیگه، دارن ضابطه میدن، میگن هر روایتی که مخالف کتابه حجت نیست، در مقام بیان ضابطه به روایت حجت الله حجتن دیگه. اینجا شما معنی نداره که بگی که آقا اون روایتی که آمده تفسیر کرده کتاب رو اونها رو از این طایفه خارج کنی، بگی هر روایت دیگه مخالف با ظاهری باشه که روایت دیگه آمده تفسیر کرده. خب کی گفته خود اون روایت حجته؟ خود اون روایت مخالف کتابه دیگه، همونجه این روایت ما خودشمون نمیشه، اگه بخوای ثابت کنه اونها خودشمون میشه، نه روایت ما مخالف کتاب نیست. ما داریم میگیم هر چیزی که مخالف ظاهری که همه میفهمن، این روایتی که مخالف ظاهر نیستن، کجا تو کتاب داریم میگیم آقا هر چیزی که عرض کنم خدمت شما، اصلا تو کتاب همچین مضمونی نداریم. کتاب ناظر به این که یه روایت ظاهری هست توی قرآن آمده، درست شد؟ این روایت آمدن معیار دادن، گفتن هر روایتی که مخالف ظاهر قرآن حجت نیست. خود این روایتی که این معیار دارن میدن که مخالف نیستن، تو کتاب آمده گفته مخالف من مطلقا حجت است، همچی چیزی که تو کتاب نیامده که بگی، یه ضابطه دادن و اینجا شما نمیتونید بگید تقیید میزنه دیگه، چون دیگه معنی نداره در مقام جعل ضابط شما بگید آقا روایتی که مخالف ظاهری باشه که یه روایت دیگه تاییدش کرده باشه، حرفتون همین میشه دیگه، میگید روایتی که مخالف ظاهری باشه که یه روایت دیگه تاییدش کرده باشه، خب این که معنی نمیده، ما تازه میخوام ببینیم این روایت حجت یا اون روایت حجت، در مقام تعیین ضابطه دیگه بحث تقیید و تخصیص هم نمیخوره. پس سه طایفه روایت درست که بین این سه دسته طایفه با اون طایفه روایاتی که میگفتن مخالف کتاب حجت نیست، این دو تا با هم دیگه چی دارن؟ تعارض دارن. حالا در مقام تعارض چیکار بکنیم؟ باز اینجا جالبیه که در مقام تعارض یکی از مرجعات در مقام تعارض چیه؟ موافقت با کتابه. کدوم دسته اینا موافق کتابن؟ این دسته ای که ما داریم میگیم، اونایی که میگن ظاهری که کتاب چیه حجته، چون از خود کتاب هم همش همین که تبیان کل شیء، بلاغ، هدایت، ظاهر کتاب اینه که کتاب همه جاش حجته غیر از اینه. خب اون روایاتی که میگفتن آقا مخالف کتابه، اصولی شوخیش با اخباری هم که میخواد بحث کنه باز اصولی بحث میکنه، میگه که اون دسته دومی که شما آوردید تعارض میندازیم در این مقام تعارض، اون طایفه شما مخالف کتابه. درست شد؟ حالا بذار تمامش کنم تا اینجا که ذهنتون بسه. میگید آقا نه آقا این حرفا چیه، ما اینو قبول نداریم، اینا با هم تعارض. میگه آقا نهایتش تعارض میکنه، تساقط میکنه دیگه. این دو دسته روایات، روایت گفتن مخالف کتاب حجت نیست، وای طایفه گفتن مخالف کتاب حجته، تعارض میکنه، تساقط میکنه. آقای اخباری کارت خراب شد. چرا؟ چون ما اصلا برای حجیت که به روایات تمسک نکردیم. اخباری نمیتونه با ما گیر بده که آقا این طایفه روایتی که شما برای حجیت آوردید تعارض کرد، تساقط کرد. ما از اول بینا تمسک نکردیم، ما به سیره تمسک کردیم. شما آمدی گفتی رد شده است، خب رد خراب شد دیگه. تعارض و تساقط، خب رد و همون سیره تمسک میکنیم که سیره عقلائیه یا سیره متشرعیه در اصل نفس که سرایت پیدا کرده بود به ظواهر کتاب. شما می‌خواستید بگید نسبت به ظواهر کتابش رد شده، رد شما معارض بذار کرد، تعارض و تساقط، پس حجته. دو تا در طایفه روایته، اخباری طایفه روایت آورد گفت اینا مخالف کتابن، ما این طایفه کتاب گفتش که مخالف کتاب و جد نیست، ما مخالف ظواهر کتاب. ما یک طایفه سه چهار طایفه نه 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 مخالف ظاهر کتاب اصلا به بابا ولش کن اصلا از پس خیلی خیلی پرت شد دیگه، ولش کن ذهن بقیه به هم نیست. دعوا سر حجیت ظواهر کتاب بود دیگه. آیه اخبار احمد گفت ظواهر کتاب مطلقا حجت نیست، ما آمدیم گفتیم که ظواهر کتاب حجته، چهار تا فروات آوردیم، اینا همه ظواهر کتاب رو در بر میگیره. اینا با هم دیگه تعارض کردن، درست شد؟ خب تعارض کردن با هم دیگه، ما آمدیم گفتیم طایفه که ما آوردیم این موافق کتاب ترجیح داره، اینم قبول نکردید. خب تعارض و تساقط، حالا که تساقط کرد اخباری نمیتونه بگه آه پس تو نتونستی ظواهر کتاب رو ثابت بکنی. ما میگیم ما برای ظواهر کتاب که به روایت تمسک نکردیم، ما به سیره تمسک کردیم، سیره شامل ظواهر کتاب هم میشد. شما آمدی گفتی رادعه، ما برای روایت رادعه شما معارض درست کردیم، نخواستیم با این روایت معارض که حجیت ثابت کردیم. خب حالا پس چی میشه؟ آیسته اینجا دو تا بیان دقیق داره. یه جوابیه که آقا ممکنه شما بگید نه آقا همون سیره کافیه، سیره عقلایه وجود داره، رد ثابت نشده پس حجته. یکی خیلی مته به خشخاش بذاره بگه نه آقا قبول نیست. چرا؟ شما باید عدم رد رو ثابت بکنی و احتمال رد که توی روایت ها میاد دیگه، احتمال رد که میاد چیکار میکنی؟ آیسد میگه یک جوابی میدم که نتونی سر بلند کنی. اول شریعت که هنوز این روایت صادر نشده زمان پیغمبر به ظواهر کتاب عمل میکردن؟ نمیکردن. بله به ظواهر عمل میکردن. شک میکنی بعدن اینها از حجیت افتاده، رد صادر شده نشده، استصحاب عدم رد میکنی دیگه، از این هیچ جوابی نمیتونی بدی. ولی استصحاب حجته، استصحاب حجته چون اثر شرعی داره، این استصحاب حجته چون اثر شرعی داره، چون استصحاب عدم رد موضوع حجت سیره و غلایه ثابت میکنه و این استصحاب حجته هیچ گیری هم درش نیست. پس با همین چی شد؟ قطعا در اول شریعت رد ای صادر نشده بوده، سیره متشرعه در اصل شریعت به عمل به ظواهر کتاب بوده، هیچ شدوم از اینایی که ما آوردیم از پیغمبر که نبود، این روایت همه از امام صادق و امام باقر علیه السلام بود دیگه، درست شد؟ خب حالا شما می‌خواستی ببینید که این روایات سرد یا بو آقا اواخر اما زمانی که مکه بودن که به ظواهر عمل می‌کردن، پیغمبر تو مدینه می‌خواستن رد کنن دیگه، حالا شک می‌کنی رد ای صادر شده نشده، استصحاب عدم رد می‌کنی دیگه. آقای صد همچی چهار میخه کردی قضیه حجیت ظواهر کتاب رو که دیگه نشی برو باشه خوبه دیگه. نه عدم رد نه، عدم نعتی اینقدر توضیح. خب خوبه دیگه، استصحاب عدم نعتی که همه قبول دارن، همه عدم نعتی جوری، هیچ کی استصحاب عدم نعتی اون تو شبه اون موضوعی نه حکمی نه استصحاب حکمی، این قدر متیقن متیقن از همه استصحابات، استصحاب عدم نعتیه در موضوعی که خودش مستقلا موضوعی حکم شرعی باشه بلا واسطه، این همه قبول دارن. این چی خطی؟
امور خطی رو میگن استصحاب نمیکنه، امور چیزو.
حالا البته من الان نمیدونم کی مثلا قائل به عدم خطی بود. اصلا ها آقای خلیلی خب این درسته. حالا ممکن
امور خطی رو میگن جاری نمیشه.
آره دما این احکام شرعیه، حجیت سیره متشکل که امور خطیره، یعنی اون جایی که منجر به یک ضرر عمومیه برای همه مردم میشه، فروج و دما. و شما با استصحاب نمیتونی کسی رو قصاص کنی، با استصحاب نمیتونی حد جاری کنی بر کسی، این مراد اینه. ولی تو این امور کی اشکال کرده؟ کی گفته نه کجا خطی سیره متشکل مثل همه من مثل همه سیره های اوغلایی است؟ حالا شما عمل بکنید چه اتفاقی میفته؟ بفرمایید. قطعا زمان نکنید شما چی احتیاج دارید؟ شما میخواید توجه کنید، شما عدم رد، حجت بر عدم رد برای شما کافیه. شما یه سیره متشرعه دارید، حجت بر عدم رد داشته باشید ثابت میشود دیگه. حجت نشد نشد در استصحاب که همیشه هم بالاخره یه سطح لاو برداشتی. اگه به لحاظ میگی ولی به لحاظ عمل عقلاییش موضوع یعنی سیره، موضوعی که شما دارید میگید سیره متشرعیه در این زمان با اون زمان فرق کرده نکرده. یه سیره هست در زمانی که شارع در ابتدای شریعت که ردی ثابت نشده، بعد یک سری کلماتی از امام علیه السلام آمده که ما قائلیم که این کلمات همش محمل دیگری دارد. شما شک دارید که امام علیه السلام با این کلمات می‌خواستن رد رو ثابت کنن یا ثابت نکنن؟ استصحاب میگه امام علیه السلام با این کلمات رد ثابت نکردن. استصحاب عدم رد، عبارت بخونم خدمتون هستم. و مما یدفع به الاستدلال به روایات المذکوره عموما، روایاتی که عموما استدلال به روایات رو باش دفع میکنیم، یعنی میخوایم معارض درست بکنیم. ما دل من الروایات علی الامر به تمسک بالقران کریم. این طایفه آیسد اونجا طایفی کردن، اینجا طایفی بس نکردن. خوب بود اینجا هم طایفه میکردن. طایفه اول اون روایاتی که دلالت میکنه به امر کردن به تمسک به قران کریم، که این روایات چون لفظیان از صادق و عرفن علی العمله به ظواهر، میگه اینا همه حواشیشو داشته باشید دیگه، اینجا سیره نیستش که باید حتما اثبات بکنیم در اینجور جمع سیره است، دلیل لفظی اطلاق داره. میگه به کتاب عمل کنید، خب ظاهرش اینه که به ظواهر کتاب هم عمل بکنیم. یه دسته طایفه دوم و علی ارجاع شروط الیه، در مباحث خیارات و اینها میخوایم ببینیم که یه شرطی درسته یا درست نیست، باید شروط رو به کتاب ارجاع بدیم. و ابطال ما کان منها مخالفن له، و این که اونهایی که مخالف کتابه باطله. خب ما برای که بفهمیم این شرط مخالف هست یا نیست، خب باید ظواهر کتاب برامون فهمش حجت باشه دیگه. خب این که دیگه مدلول لفظی نیست، خب آیه صد میگه برای درستش میکنم. فان المخالفه ان کان المراد، خب اینجا نکته ایمون این توضیح بدم، یه بحثی وسط مون اونجا نگفتم سیر بحث به هم نخوره. نگاه کنید یه بحثیه، یه بحث خیلی مهمیه، الانم اختلاف داره، جاهای مختلف علم اصول هم اثر برش مترتبه. او هم دعوا سریه که جون یادتون باشه ما سه چهار جا چند جا بحث مخالف کتاب مطرح شد دیگه. وقتی میگن شرط مخالف کتاب، وقتی میگن حجیت روایت مخالف کتاب، وقتی میگن که در مقام، چون نگاه کنید که کتاب ممکنه عام فوقانی باشه خودش مرجع باشه، یه موقعی هم در مقام تعارض میگه اون یکی که موافق کتابه مقدمه. در تمام این مقامات مراد از این که گفتن موافق کتابه، موافق ظاهر لفظ کتابه، این دیگه دعوای ما با اخباری ها نیست، دعوای بین خود اصولی هاست. موافق ظاهر یعنی موافق لفظ یا موافق مراد، موافق لفظ یا موافق مراد، درست شد؟ نگید آقا چه فرقی میکنه، جای مختلف علم اصولی با هم تفاوت میکنه. یعنی چی؟ اگه گفتیم دو تا روایت، نکنید یه فرض الان بگم همینجا مشخص شه کمک میکنه تو تصویرتون. یه عام کتابی داریم، درست شد؟ درست شد؟ یه خاص روایی عرض کنم خدمت شما مثلا تحتانی داریم، درست شد؟ دو تا روایت هم داریم باز نسبت به این، یه خاص یه میشه تخصیص داده، باز این خاص نسبت به این روایت، یه روایت دیگه هم داریم، اینجا دیگه مثال نمیزنم، این با این باز معارضه، درست شد؟ این با این باز معارضه. اگر الان در فرض معارضه بخوایم بگیم که آقا معارضه با همین ظاهر قرآنه، خب توی دوتا روایات این خاصه، این خاصه از کنم خودم چون عام کتابی یه خاص روایی داریم، درست شد؟ درست شد؟ این خاصه، این که این رو تخصیص داره میزنه موافقه، الان اینجوریه دیگه، درست شد؟ یه روایت عام داریم، یه دسته داریم، مثلا اکرم کل عالمین، حالا اگه مثال درست در بیاد، لا تکرم الفساق من العلماء، درست شد؟ حالا اینجا میگه زید و اکرام بکن که این زید آدم فاسقیه، این میگه زید و اکرام نکن، این میگه وجوب اکرام، این میگه عدم اکرام، درست شد؟ خب این الان مثل اگه شما بخواید الان ابتداعا نگاه کنید حکم چی میشه؟ اجاره باید با هم دیگه تعارض داره، یکی میگه زید اکرام کنه، یکی میگه زید اکرام نکن. خب یکی از مرجعات موافقه با چیه؟ موافقه با کتابه. کدومی که موافقه با کتابه؟ یکی میگه زید رو چیکار کن؟ اکرام بکن، موافقه با کتابه. درست شد؟ اگه بخوایم بگیم موافقه لفظ کتابه، ولی اگر بخوای بگیم موافقه با مراد جدی از کتابه، خب مراد جدی کتاب به وسیله این خاص عمومی چی خورده؟ تخصیص خورده دیگه. دقت کردید؟ با کیفیت فرق میکنه. حالا دیگه نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی یه جای تو علم اصول فرق میکنه. الان آقای زنجانی با خیلی دیگه مخالفت. ایشون میگه موافق موافق لفظ کتاب نیست، موافق مراد کتابه. پس اگر یه جاهایی هم تو مقام تعارض میخواید نگاه بکنید، باید جمع‌بندی بکنید دیگه روایات رو. اگر این وسط اگر این خواسته نبود مشکلی نداشتیم، یکی میگفت زید اکرام کنی، یکی میگفت زید اکرام نکن، میگفتیم خب این موافقه. ولی بعضی وقتا وسط میبینی باز یه عام فوق روانی داریم، روایی داریم که این رو که نگاه بکنیم نسبت رو عوض میکنه. پس بنابراین این اختلاف توی علم اصول وجود داره بین فقهای اصولی ما، و اختلاف ذو اثری هم هستا. الان اینو مثال زدم که بفهمید این ذو اثره، این اختلاف وجود داره. و الان تو بحث فقهی همین پنجشنبه یه بحث فقهی داشتیم، قم مطرح میکردیم تو بعضی کتاب و نکاح، و همین خوردیم به این اختلاف خوردیم که توی اینجا یک عام کتابی داشتیم، مثلا احل لکم ماوراء ذلکم، بعد یه خاص داشتیم، دو تا روایت ذیل با هم دیگه چیکار کرده بودن؟ تعارض کردن. خب این اختلاف بود که چجور جمع‌بندی کنیم. کاملا هم تفاوت میکرد، طبق یه مبنا حلیه حرمت ابدی درست میشد، طبق اون مبنای دیگه حرمت ابدی درست نمیشد. یعنی یه مسئله کاملا ذو اثر به لحاظ فقهی هم هست. خب حالا دیگه به یه حواشیش کار نداشته باشید. پس ما دو تا مبنا داریم، یه مبناییه که مخالف از ظاهر کتاب، مخالف همین ظاهر اولیه کتابه، به تعبیر عایسه از ظواهر الفاظ کتاب. یه مبناییه که مخالف ظاهر کتاب، ظواهر الفاظ کتاب نیست ها، مخالف از ظواهر کتاب، مخالف با مراد کتابه. این اختلاف هست، جاهای مختلف این موصول هم ذو اثر هست دیگه. این دعوا هر جایی که مخالف کتاب و موافق کتاب آمده، این دعوا را آقایون با هم دیگه دارن. حالا اختلافه، ولی مشهور مثل آقای صدر میگن دیگه، طرفداران آقای مثل آقای زنجانی اینها کمن یه دیگه میگن آقای میلانی قائل بودن، آقای زنجانی قائلن، همه اینا قائل نیستن، ولی مشهور همین حرف آقای صدر رو که ابتدا میزنن. ولی آقای صدر میگن تو مقام فرقی برای ما نمیکنه، ما فرق نمیکنه، چون اگر بگی مخالف کتاب مخالف ظاهر کتاب مد نظره، خب مشخصه اون روایاتی که عرض کنم اون دسته‌ای که دارن میگن برای ببخشید، اگه بگن مخالف ظواهر کتاب، خب یعنی همین ظواهر کتاب مخالف ظواهر کتاب حجت نیست، این که همین حرفی که ما داریم میزنیم. اگر بگن نه مخالف ظواهر الفاظ نیست، مخالف مراده، بازم اطلاق مقامی رو زمینه میکنیم. خب ما برای فهم گفتن آقا مخالف مراد کتاب حجت نیست، چه کار میکنیم؟ برای تتمیمش به اطلاق مقامی تمسک میکنیم که اطلاق مقامی رو توضیح داده. چی؟ بله، ما خود که همین بحث مثلا همین دیگه ثابت میشه دیگه. آره دیگه، میشه مخالف لفظ کتاب دیگه. من اون تیکر توضیح داده بودم، اینو گذاشتم بعد بگم. حالا گفتم که بگم که این دوتا حرف رو آیستر میزه نگه نما چه فرقی میکنه، مراد از مخالف کتاب مخالف ظواهره یا مخالف مراده. مخالف مراد توضیح دادم، اگه مخالف مراد باشه خب از کجا بفهمیم ظواهری که ما میفهمیم عرف میفهمیم مجت اطلاق مقامی رو بحث زمینه میکنیم. اگر مخالف همین الفاظ باشه خب پس مخالف همین الفاظ ظواهر کتاب بادم مجت نیست. پس در هر صورت به هر دو تا بیان ثابت شد، چی برای بنا اول چی برای دوم، روایتی که داره میگه برای شرط مثلا مخالف کتاب حجت نیست تو باب خیارات، معلوم میشه شرط مخالف ظواهر کتاب. اگه مراد از مخالف کتاب مخالف همین ظواهر لفظ باشه خب همینه، اگر مخالف مرادات باشه خب ما مرادات هم باید از لفظ کش کنیم دیگه، پس باز مخالف لفظ کتاب میشه. چی میشه؟ بعد مخالف کتاب و میشه بعد حجت نیست. بفرمایید.
نه اطلاق مقامی نداره، چون که همین روایتی که میگن
نه دیگه اطلاق مقامی داره، او باید تخصیص بزنه فوقش دیگه. ما هنوز در دلالت او روایات شک داریم دیگه. اگه ابتداعا که بیان فرضیه که اونها بیان داره یا بیان نداره، عرض کردم اگر اونها بیان داشته باشه فوقش جلوی اطلاق مقامی رو میگیره دیگه، ولی فرضیه که اونها دلالت داشته باشه، ما دلالت اونها رو زیر سوال بردیم. ما الان داریم هر دلیل رو لوخلیه و نفسه بررسی میکنیم. بله دیگه، در فرض تعارف که سر کلاس همین رو گفتم، گفتم نهایتش اگر روایت او طرف دلالتش تام بود جلوی اطلاق مقامی رو میگرفت، ولی فرضیه که آیستد ثابت کرده اونهشون دلالت نداره، میخوان اینو به تنهایی دلیل رو تحلیل کنن. آیستد میخوان این دلیل رو توضیح بدن که چگونه ازش مخالف لفظ رو دارن، اینو به تنهایی تحلیل میکنن. حالا مقام تعارضش درسته، اگر روایت او بعد دلالت داشته باشه تو اینها تخصیص میزنه، ولی تو طایفه بعدی همین رو گفتم دیگه، تو دسته بعدی دیگه اطلاق مقامی رو نیاز نداریم. خب پس بنابراین روایات میگن شروط مثلا بحث خیارات و اینها رو به چه ارجاع بدید؟ به قرآن ارجاع بدید. و ما کان مخالف قرآن حجت نیست. خب مخالفت نص که نمیتونیم بگیم، چون مخالف نص مخالف ظاهر میشه، چون نص نداریم. فان المخالف ان کان المراد بها المخالف، البته درجه داشته باشید ها، مخالف نص توی روایات میگیم نداریم، توی عرض کنم شروط و خیارات میگیم اغلب به طور مطلق متشرع نمیان شرط مخالف نص کتاب کنن. این دیگه روشنه دیگه. بعد این چی؟ نه تو روایات اصلا نداریم. نه مخالف نص کتاب چی؟ شما چند تا بیاد مثلا بگی که مثلا خدا مثلا چی مخالف نص بگی؟ یکی شد ظاهره دیگه، این هم نص کتاب نیست. خب این هم دست واقعی هم میشه مخالف ظاهره دیگه، چون ظاهر ید الله یعنی قدرت. مثلا اگه خدا جسم نیست ما برهان عقلی داریم. آره دیگه خدا یکیست. مثلا روایت بیاد بگه آره. حالا بابا ولش کن دیگه، داگه ما تو چی میخوای ببرید دیگه. عرض کنم که در مجموع اینجوریه که خب ما میگیم که آقا تو روایت ما شما برو بگرد، هر چی خودت نص میدونی. ما میگیم آقا ما مخالف روایت نصوص قرآنی اگرم داریم انقدر اندکه که دیگه نمیخواد اینو ضابطه، احتیاجی نداره به اینکه ضابطه قرار بدن برای اینکه ائمه میری پیش امام مثلا میگه روایتی که پیش شما میاد حضرت میگن روایت ما رو قبول نکنید. خوندیم بعدش دیگه هر چی از روایت ما میاد به کتاب عرضه کنید، آنچه مخالف کتاب است کنار بگذارید و آنچه با یاد روایت میگن که انا لا نخالف قول ربنا، ما هیچ وقت با قول پروردگارمون مخالفت نمی کنیم. خب اگه منظورشون اینه که خب امام علیه السلام کسی احتمال ده امام بیا مخالف نص قرآن صحبت کنه، خب این گفتن هم اول همه عقلا میفهمیدن این باطله، احتیاج نبود امام بیان ضابطه بدن. این همه روایت که آمدن ضابطه دادن مراد همین ظواهر قرآنیه. خب حالا این پس بنابراین فان المخالفه ای گفتن مخالف کتاب حجت نیست، ان کان المراد بها المخالفه للفظه، میگن مخالفت لفظش حجت نیست، فتصدق علی مخالفت ظاهری، خب مخالفت ظاهر مخالفت با لفظ قرآن است. و ان کان المراد بها المخالفه لواقع مضمونه، میخوان میگن مراد جدیش حجت نیست، فمقتضی اطلاق المقامی امضاء ما علیه العرف من موازین فی استخراج المضمون، مقتضی اطلاق مقامی همینه که اون موازینی که عرف برای استخراج مضمون عرض کنم خدمت شما اونها رو میذارن و اونها رو به کار میبرن حجته. خب پس یکی از راههایی که عرف برای فهم مراد جدی ازش استفاده میکنن چیه؟ عرض کنم استفاده از همین ظهوراته. یعنی عرف اینجوری نیستن که فقط برای کشف مراد جدی مولا از چی استفاده کنن؟ از نصوص استفاده کنن. عرف ظواهر رو هم راه میدونن و حجت میدونن برای کشف مراد جدی مولا. روشن شد؟ پس بنابراین بر هر دو تا مبنا معلوم شد که حجیت ظواهر، حجت این روایات دلالت میکنن بر حجیت ظواهر. حالا معارضشون و نسبتشون با اون دسته اول چی؟ حالا بعد بررسی میکنیم. و اوزه من ذلک طایفه سوم است، مادل علی ما طرح ما ورد عنهم علیهم السلام علی الکتاب و الاحجام عن العمل بما کان مخالفا له. اون روایاتی که آمدن گفتن که شما آنچه را که از علیهم السلام آمده است به کتاب ارجاع بدید و باز بیستید، احجام یعنی باز ایستادن، توقف کنید از عمل با آنچه که مخالف کتاب است، عمل مخالف به کتاب را توقف کنید. فانه لا يحتمل فيه ان يراد منه المخالفه للمضمون القرآنی المستكشف بالخبر. اینجا دیگه نمیشه حرف زد که او دسته دوم بیان این روایت رو تعقیب بزنن، چون نمیشه گفت آقا مراد اینه که هر روایتی که احتمال نمی رود که این روایات ازش اراده بشود مخالفت با مضمون قرآنی که به وسیله یه روایت دیگه توسط ائمه توضیح داده شده باشد. چرا؟ لأنه به سرد بیان جعل ضابط لما لا یقبل و ما لا یقبل من الخبر. این مخواد بگه کدام روایت رو بپذیر کدام روایت رو نپذیر. نمیشه شما بگید که خب این روایت هایی که مخالف آیاتی هستند که یه روایت دیگه توضیح داده بپذیر، خب خود اون روایت ها چرا بپذیریم؟ پس یک ضابطه کلی هم از برای همه روایات داره قرار میده. او هم اینه که هر چیزی که ظاهر قرآن بپذیر، هر چیزی که مخالف ظاهر قرآن موافق ظاهر بپذیر، هر چیزی مخالف نپذیر. بفرمایید. میگه احتمال نمی رود در این دسته که ما دل علی طرح المخالف للکتاب، این دسته دو اخیر که ایراد من اراده بشود از این دسته مخالفت با مضمون قرآنی مستکشف بالخبر. نمی شود اراده بشود که بگن گفتن به مخالف روایت مخالف کتاب عمل نکنیم، یعنی روایت مخالف ظاهری که به وسیله ائمه توسط یک روایت دیگه حجت شده باشد و توضیح داده باشد، اینو نمیشه اراده بکنیم، چون میخواد ضابطه درست بکنه دیگه. خب و کون و روایات طرح المخالف ناظره الی ما هو شایع من المخالفه، این روایاتی هم که این یک قسمشه که این احتمال نمیدیم، ببخشید عزیز، کما انه، یه احتمال دیگه هم که احتمال بشه که مخالف مخالفه با نصوص هم هست که ما از اول توضیح دادیم، آیه صدام تاکید میکنن اینجا، این هم معنی نمیده، کما انه لا یحتمل اختصاص المخالفه فیها بالمخالفه للنص، نمیشه گفت مخالف کتاب یعنی مخالف نص بذارید کنار، اولا که خب مخالف نص رو کی عمل میکنه که بعد شما بگید مثلا همچی احتمالی، حالا لندرت الخبر المخالف للنص، چون اصلا خبر مخالف نص که خیلی نادره و روایات طرح مخالف ناظر است به همین مخالفت شایع، عمده فرض مخالفت کتاب با روایات مخالفت با ظواهر کتابه، حالا حواستون باشه ها، ما اصلا دنبال تحلیل نیستیم، این مخالفت باید مخالفت به تباین باشه، اگه به تباین بود چه کار میکنیم، اگر مخالفت عام خاص من وجه باشه چه کار میکنیم، عام خاص مطلق باشه چه کار میکنیم، این سر جای خودش، اگه در هر دسته از تباین ها این کجا بحث میشه، اینا باید بریم تو تعارض ادله تو بحث مرجحات بحث بکنیم، قطعا اگر مخالفت مخالفت عام خاص مطلقی باشه این مخالفت مانع از عمل نیست، به روایت عمل میکنیم، روایت تخصیص میزنه عام رو، قطعا اگر مخالفت به تباین باشه این روایت حجت نیست، اگر آیه قرآن با یک روایتی مخالفت به تباین پیدا کنن روایتی که مخالفه به تباین حجت نیست، نگید ما روایت مخالفه با تباین نداریم ها، چرا خیلی داریم تو همین ما حتی تو بحث فقهی خیلی پیش میاد که مثلا عرض کنم خدمت شما آیه قرآن مثلا داره میگه که مثلا المحصنات و من النساء اینا مثلا فلان خصوصیتی دارن، از روایات نگاه میکنین روایت داره خلاف آیه صحبت میکنه و رابطه شون هم با مضمون اون روایت میشه رابطه به تباین باشه، روایت عام خاص نمیشه، قرآن 5 6 طایفه رو نام میبره بعد مضمون جمع‌بندی روایت اینجوری میشه یک دسته از طایفه روایات میاد مخالف مضمون اون آیه صحبت میکنه، همونطور که تخصیص میزنه همین روایت اگه یکم اخستر بود درست شد فایده نه، مثلا به جایی که بیاد بگه مثلا قرآن میگه ازدواج با همه دست طایفه از زنا مثلا با مشرکین باطله، خب با کفار باطله، اگه این روایت بیاد بگه با اهل کتاب میشود خاص تخصیص میزنه ها، ولی اهل کتاب رو میاد همین که میگه کفار روایت تعارضش میشه، تعارض به چی؟ تعارض میشه به تباین دیگه، از وجیهت میفته، تو بحث فقهی خیلی به تعارض به تباین میرسیم با نسبت به کتاب، چون دوام میدونن دیگه، در عمل در عمل فقها دست برمیدارن تو هم معرض مرجعات و اینا دست برمیدارن دیگه، مخالف کتاب خدا ای وان، حالا چند تا خوندید دیگه روایت گفته گفته طایفه مخالف با کتاب هم تو تعارض نه 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 تو غیر باب تعارض پاره دیگه شخصی هم باشه عمل نمیکنن دیگه، اعراض میکنن دیگه، تو بحث دیگه چه تو تعارض فرق نمیکنه، بالاخره تو تعارض خود اون روایتی که مخالف کتابه حجت نیست دیگه، نه تو تعارض نشد، تو تعارض لازم نیست تباین باشه، تو تعارض لازم نیست تباین باشه، تو تعارض دو تا روایت، ولی که دو تا روایت خاص باشه همین که یکی موافق کتاب باشه یکی مخالف کتاب باشه حجته، حالا دعوا اونجا سر جای خودش که مثلا موافقت با اطلاق کتاب اختلاف دیگه، آی خوی با بقیه ما دعوا دارن دیگه، مشهور میگن این موافقت و مخالفت هم موافقت با اطلاق رو شامل میشه هم موافقت با عموم رو شامل میشه، آی خوی میگه نه اطلاق کتاب کتاب نیست، ما اطلاق رو از چیز دیگه کشف میکنیم، پس هر جور تو موافقت مخالفت مخالفت با اطلاق کتاب باشه اینو نه مرجح میدونه نه مخالف اطلاق کتاب رو مخالف کتاب میدونه که از حجیت بندازه، ولی مشهور میگن نه بین اطلاق و بین عموم فرق نمیکنه، پس مخالف اطلاق کتابم حجته، دیگه شما دارید میگید اینجا لازم نیست به تباین باشه چون میخواد مرجح بشه، تو باب ترجیح همین که یک روایت موافق مضمون کتاب باشه برای ترجیح کافیه، ولی تو که خود روایت حجت باشه حجت نباشه و تک روایت مضمونش تباین با قرآن داشته باشه، کی تباین پیش میاد؟ وقتی یه حکمی رو بیان بکنه که به لحاظ دامنه ای با اون اندازه باشه با کتاب، و این فکر نکنید پیش نمیاد، خیلی پیش میاد، مثلا یه طایفی رو روایت میگه مثلا قرآن یه حکم شون بار میکنه، توی روایت اگر میامد اینقدرش بیان میکرد خاص میشد تخصیص میزد، نه و خیلی وقتا خوب دقت کنید ها، خیلی وقتا ما به قرائن ای رو حمل میکنیم بر مثلا عمش، همین که مثلا میگیم آقا روایت نمیشه مثلا اخص باشه نمیشه ناظر باشه نمیشه این دستر در بر بگیره، یه قرینه میاریم روایت رو عامش میکنیم، خب عام کردیم با قرآن میشود به تباین از حجیت ساقطه، حالا اینا بحثا اینجا نیست ها، اینا ان تو تعارض ادله هر چقدر چه بزید میگیم، اینا همش سایه ما رو باب تعارضه، خب تمام کنم عبارت رو سری، فإن قدمت، خب حالا که دو تا معلوم شد سه طایفه او و سه طایفه ای بعد، فإن قدمت هذه الروايات الداله على حجيه ظواهر الكتاب على الروايات التي استدل بها على نفي الحجيه، اگر این طایفه دوم که داله بر حجیت بود مقدم بشه بر او دسته فهو و یک راه مقدم شدنش اینه که باز اینا خودشون چی بودن؟ موافق کتاب بودن. از خواهش گفتم اونا خودشون مخالف کتاب بودن. ف انتکاف الفریقان، اگر آمد شما گفتی هم دستین فلا اقل به تساقط، خب با هم تساقط کردن، بازم به نفع ماست. فیقال بالحجیه حینئذ، چرا؟ چون ما به روایت تمسک نکردیم برای حجیت، واسه عدم رد ثابت بکنیم، لان الرد غیر ثابتن. حالا که رد ثابت نشد فتثبت الحجیه به سیره العقلائیه به صورت مستقله، یا میگیم سیره عقلائیه است، خب رد هم که نرسیده، یا که شما میگه آقا احتمال رد هم هست، او بزن استصحاب مفاد ها از ثابت فی صدر شریعه، همون مفاد این سیره که در صدر شریعت بوده، یعنی عملی که ازش رد نشده بوده. حالا این دو تا بحثه، آیست میخواد نمیدونم این یه احتمال، آیست اینجا هیچی نمیگه، خب یه فرضیه که از خارج گفتم ها، یه فرضیه که در اینجا اگر شک کردیم که استصحاب بکنیم استصحاب عدم رد بکنیم، یکیش هم اینه که یه کار دیگه ای میکنیم، حالا یه تعبیر آیست یه احتمال دیگه هم درش میره، که بگیم آقا او سیره‌ای که عقلائیه‌ای که به دامنه این یه تقلید، شاید اونایی که استصحاب رو قبول نداشته باشید اشکال کردید، اینو دیگه نش اشکال کنید. ما میگیم آقا این عمل یه عمل خیلی عام البلوا و خیلی فراوانی هم بوده، اگر در ابتدای شریعت هم که بهش عمل میکردن، اگر از ائمه علیهم السلام یک رد دال مناسب تو امر به این مهم میرسیده بود، حتما یه اثر میگذاشت در بین متشرع دیگه، در صورت که ما بینیم متشرع در اعصار بعدی هم به ظواهر کتاب چیکار میکردن؟ عمل میکردن. استذهاب همون مضمون سیره عقلائیه یا سیره متشرعه فرق نمیکنه، سیره عقلائیه توسعه داده شده یا سیره متشرعه میکنیم تو عصرهای بعدی، که دیگه تو عصر بعدی دیگه معلوم میشه بعد از او ردی نرسیده، میگم تو بعد از زمان امام صادق که دیگه اگر رد بوده رد تمام شده. حالا البته از یک کلمه به ذم استذهاب مفاد ثابت فی صدر شریعه این همه حرف بشه به آیست استناد داد یا نداد، من نمیگم این هست، ولی دو تا وجه الان در این تقریب عبارت آیست هست. نه عمر امور جزئیه بود، عرض کردم دیگه، ما اموری بود که مخفیه بود، ولی عمل میبینیم همه اصحاب ائمه بعدیای هم بعضیا این رو عمل میکردن. حالا در هر صورت عبارت آیست اینجاش روشن نیست، یک تک عبارت آیست که مشخص نمیشه دقیقاً ایشون میخواد استصحاب عدم رد بکنه. حالا شروع رو نگاه کنیم ببین چوری اینجا تقریر کردن استصحاب احتمالش همون که عرض کردم استصحاب عدم رد، یه احتمالش هم که این رو عرض کردم خدمتتون، این کسی استصحاب عدم رد هم نگه، چون ظاهر باید استصحاب عدم رد نیست، نمیگه به ذم استصحاب مفاده ها، یعنی مفاد عدم رد، چون مشخصه میگه عدم رد اصلا مؤنث هم نیست، این ظاهرش میخوره به همون سیره عقلائیه. تقریب استصحاب سیره عقلائیه همینه که عرض کردم که سیره عقلائیه در اصل شریعت وجود داشته، شما نمیدونی بعد از اینکه اینها بوده اصلا سیره به هم خورده یا نخورده، میگه نه هنوز سیره هست، با وجود این ردها هم سیره ادامه پیدا کرده. خب این هم تمام کنیم دیگه، بس تمام شد، از اول دلیل عقلی شروع کنیم، هیچ نکته‌ای نداره، قبلا هم توضیح گفتیم. یه عده‌ای همون اول من این رو مطرح کردم، یه عده‌ای بیان میگن آقا قرآن دیگه، این دیگه از همه دیگه سست‌تر آیه صدا بودن، قرآن خیلی معانی شامخی داره، علو مطالبه، به خاطر علو مطالب الفاظ قابلیت نداره، پس نمیشود با این الفاظ او مفاهیم عالیه رو بیان کرد که افراد معمولی بفهمند، فقط امام علیه السلام میتونه اینها رو بفهمه، یا اینکه بالاخره باید حتما ظواهر کتاب حجت باشه که مردم نگن حسبنا کتاب الله، حتما بدونن باید در خونه حجت بیاد، که اینا دیگه به درد من برمیخوره. الدلیل الثالث و مرده الى انکار ظهور به دعوا ان القرآن الکریم مجمرون، میگیم آقا قرآن مجمله دیگه، و اما لتعمد من الله فی جعله مجملا، خدا مجمل قرار داده، لتأکید حاجت ناسه الى الامام، بگه آقا باید بری در خانه امام علیه السلام، و اما نه چی شد؟ آره خود دیگه مستقل گرفته آیست اینجا، ولی ضمن او دلیل دیگه بحث کرده آیست. آره و اما لاقتضاء مطلب طبع المطلب لذلك، بگیم طبع مطلب همچنین مطلبی رو میرسوند، چرا؟ لعلو لان علو المعانی و شموخها یقتضی عدم تیسر حال الفهم، وقتی معانی خیلی معانی شامخه هست دیگه، عرض کنم خدمت شما نمیشود اینها رو تو قالب الفاظ مردم بفهمن، ولی جواب علا ذلك ان التعمد المذکور علا خلاف الحکمه من نزول القرآن، این که بالاخره خلاف حکمت از نزول نزول قرآن رو بگیم امام قرآن رو گذاشته که مردم رو به خداوند متعال معجزه باشه، مردم رو بیان بکنه، ولی بعد مردم بگن آقا ما هیچ چی نمیفهمیم. خب کلام مجمل چجوری میشه بعد معجزه باشه؟ و ربط الناسب الامام، این که خداوند متعال میخواد مردم رو به امام مرتبط بکنه، این فرعی که اول خودش ثابت بشه، بعد پیغمبرش ثابت بشه، بعد امامش ثابت بشه، بعد بگه به در خونه امام. از همون اول قرآنی که اصل وجود خدا رو میخواد ثابت کنه و میخواد معجزه از کنم پیغمبر اکرم باشه، شما یه رو بگید نه آقا مجمعش کنید، او رو به هم بریزید برای که بعدی رو درست بکنید. و ربط الناسب الامام فرع اقامت الحجه علی اصل الدین المتوقف علی فهم القرآن و ادراک مزامینه، چون مهمترین دلیل ما برای صدق حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم خود نفس قرآنه. کما او شموخ معانی هم به درد نمیخوره، ان شموخ المعانی و علوها هم بقی الله یکون علی حساب الحدف من بیانها. کتاب شما همینجوری نوشته علی حساب، حالا این لا یا لا نشته الله یکون علی حساب، درست شد؟ این ظاهرش یکی اگه اینجوری بود خوب بود. حالا من دیدم بقیه چه اگه میگه آره اقامه حجه بر اصل دین متوقف، ببخشید، شموخ معانی و علوش این رو اقتضا دارد که عرض کنم خدمت شما این شموخ معانی بر اساس حساب، بر حساب همون هدف از بیان باشه، چون هدف از بیان ارشاده، شموخ معانی اینجوری باید بشه که بشه ارشاد کرد. من یه جور معنی میکنم که درست حالات خیلی خلاف ظاهره ها، شموخ معانی و علوش سزاوار است که علا را علای نفع بگیرید، علا شیئین، اینجوری نباشه که بر علیه هدف از بیان باشد، یعنی نباید اینجوری اقتضا کنه که هدف رو خراب کنه، بر علیه هدف باشد. هیچ وقت آیست اینجوری به کار نمیبره، نه علا حساب بر علیه اینجوری به کار. حالا اگرم ظاهر، خب الحمدلله عبارت درست کردیم، شما پسندیدید. ولما، مهم نیست که ما خودمون قبول کنیم دیگه، مهم که شما قانع بشید. ولما کان الهدف هدایت الانسان، هدف که هدف هدایت انسانه، فلا بد ان تبین المعانی على نحو يؤثر في تحقق هذا الهدف. هدف هدف هدایت انسانه، یه جوری خداوند متعال باید این معانی رو بیان کنه، تو قالب الفاظ بیاره که منجر به هدایت انسان بشه، نه این که نگید آقا قرآن خودش میگه کتاب میشه به ضلالت عده میشه، مراد این نیست ها، یعنی که بالاخره کتاب کتاب هدایته، ولی اوناهایی که خودشون کافرن به خاطر او زیغی که در قلب و کجی و انحرافی که دارن، یتبعون ما تشابه من، بعد باعث گبراهشون میشه دیگه. الا قرآن کتاب هدایته و ذالک موقفون علا تأثیر فهمه. خب این خداوند متعال بعد این موقف رو اتخاذ کنه که فهمش رو برای مردم چیکار بکنه؟ آسان بکنه. فصحیح ان ظواهر کتاب حجتون که ظواهر سنه. صلی الله علیه.